خبر.
خود اظهاری دستگاه های استخراج رمز ارز تمدید نمی شود. معاون طرح و برنامه وزارت صمت آخرین مهلت خود اظهاری دستگاه های استخراج رمز ارز را 5 بهمن اعلام کرد و گفت مهلت 1 ماهه اعلام شده قابل تمدید نیست. سعید زرندی در جلسه کارگروه سرمایه گذاری افزود بر اساس بند 1 مصوبه هیئت وزیران و همچنین ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند خود اظهاری و پرداخت حقوق و عوارض دولتی پس از پایان مهلت 1 ماهه تاریخ قابل تمدید نیست.
صبحتون بخیر باشه. دوباره صبح رو میشنوید که هر 5 شنبه ساعت 6:30 تا ساعت 8 صبح تقدیم حضور شما میشه.
بارون که نم نم میزنه من چت میشم رو سرت، هوا تو دارم از بس با تو پس بکش، زهن منم تو نفس بکش،
یه نفس عمیق خب ارتباطمون برقرار شده با همکاران محترم و ارجمندم در سازمان هواشناسی، خانم گودرزی. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
با نام یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که خانم سدنوی، با توجه به اینکه تا 1 شنبه هفته آتی در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم، این شرایط سبب میشه تو شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، اصفهان، کرج، قم، عراق، قزوین، زنجان، تبریز و مشهد افزایش قلزت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داشته باشیم. امروز و فردا تو ارتفاعات و استانهای واقع در دامنهای زاگرس جنوبی هم در بعض ساعات رشد ابر و بارش های خیلی پراکنده دور از انتظاره نیستش، یعنی میتونه بارش های خیلی پراکنده رو توی این منطقه داشته باشیم. از 1 شنبه هفته آتی، یعنی 1 شنبه بعد از ظهر و تا روز 2 شنبه دیگه جریانات توی سواحل شمالی میشه، هم دریا موج و متلاطم میشه، همین که برای استانهای ساحلی خزر بارش رو پیش بینی کردیم، به خصوص برای گیلان که بارش باران رو داره. اما برای تهران پایتخت کشور هم تا که اشاره کردم، خب با توجه به اینکه شرایط پایدار هستش، خب رو برای تهران داریم. شرایطی که به تدریج ناسالم میشه برای همه گروه های سنی. جا داره که اینجا حالا اون شهرهایی که اشاره کردم قبار و خواهندش و افزایش قلزت آلاینده ها رو دارن، دیگه از ترددهای غیر ضروری خودداری کنم، به خصوص از فعالیت های فیزیکی و ورزشی در سطح یعنی فضای باز خودداری بشه با توجه به اینکه آلودگی هوا رو داریم، تا اینکه این شرایط هم بهتر بشه. تهران هم همینطوره، تا اوایل هفته آتی غبار رو خواهد داشت، بشینه دماش هم 9 درجه با نیه صفر میشه. خانم سدنوی عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. فعالیت های کوهنوردی به چه صورتی میشه؟
کوهنوردی نه، برای ارتفاعات حالا هم آلودگی کمتره با توجه به اینکه خب مناطق حالا میتونم بگم که وزش باد روی کم داره.
بله.
بشه گفت آلودگی کم داره، نه مشکلی نیست. برای اون سقوط بهمن هم دیگه 2 روز قبل این شرایط رو داشتیم، ولی الان نه دیگه با این شرایط.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما، روز خیلی خوبی داشته باشین خانم گودرزی.
همچنین شما، صحبتون بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظتون.
به هم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
اصل خبر.
خب باز هم میخوایم سری بزنیم به بازار مسکن و نقل قولی جالب از وزیر راه عزیزی که همراهان همیشگی دوباره صبح خاطرشون هست. ما چند بار به نقل از همین ایشون گفتیم که البته ایشون توصیه کرده بودن، گفته بودن که مردم مسکن نخرن تا ارزان بشه.
بله.
مسکن نخریدیم، گرون هم شد، حالا این توصیه ایشون بکنن. دوباره اظهار نظری به تازگی کردن وزیر راه و گفتن که هدف دولت این هستش که مسکن رو به کالای سرمایه‌ای تبدیل نکنه، که هدف جالب و مقدسی است، ولیکن خب بالاخره باید بگن که چه اقداماتی تو این زمینه کردن. ما میدونیم که هدف اصلی اینه نباید تبدیل بشه مسکن. حالا به هر حال اقداماتی نگفتن که چه کردن که این اتفاق نیفتاده. آمار و اطلاعات دادن، گفتن 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی توی کشور هست و به نوعی مردم پول خودشون رو در تله انداختن و حبس کردن، که البته من مغایر نظرم با ایشون که بالاخره نوعی سرمایه گذاری کردن. و از طرف دیگه گفتن کمبود واحد نداریم توی ایران. درست هست حرفشون، کمبود واحد نداریم، ولی یک کاشی قانونی تصویب میکردن، حالا که قصد دارن توی چند ماه باقی مونده از دولت کمر همت رو ببندن که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل نشه، یه کاری کنن این واحدهای خالی هم بالاخره روونه بازار بشه که به کاهش قیمت‌ها بیشتر منجر بشه. از طرف دیگه معاون ایشون، معاون وزیر راه، گفتن که ثبت نام جدید طرح ملی مسکن هم از هفته آینده آغاز میشه. میدونیم که یک بار این کارو کردیم، استقبال چندومی مردم ازشون نکردن، ظاهرا دوباره میخوام یک کاری کنیم لااقل یه جوری مردم بیان استقبال کنن. قرار هست 18 استان ثبت نامشون آغاز بشه و بر اساس اون چیزی که ایشون گفتن پس از اعلام رسمی مردم باید برن مدارک خودشون رو بدن. کوتاه از شرایطش بگیم، باید متأهل باشن یا سرپرست خانوار باشن. زنان خود سرپرست مثلا باید بالای 35 سال باشن، 5 سال سکونت داشته باشن در اون شهری که میخوان تقاضای مسکن ملی رو بدن یا ملی مسکن رو بدن تو این طرح. چک برگشتی و بدهی نداشته باشن و از طرف دیگه توان پرداخت هزینه ها هم داشته باشن و یه بخشی از سپرده شون هم باید بابت ساخت هزینه، یعنی سپرده کنن یه بخشی از هزینه ها رو، از طرف دیگه یه بخشی باید نقد بدن. خیلی نه طرح شست و رفته‌ای است، معلوم نیست اصلا قرار هست چجوری اتفاق بیفته، تضمینی برای به سرانجام رسوندنش نیست و از طرف دیگه اصلا شفاف نیست شرایطش. حالا ایشون گفتن که میخوان یه کاری کنن که مردم از طریق طرح ملی مسکن مسکندار بشن،
انشالله که این اتفاق بیفته. از مشاغل مجازی سوال کرده بودن آقای حاجیوان، درباره مشاغل مجازی هم یک کوتاه صحبت میفهمید؟
بله، خب من فکر میکنم ما یه سری مشاغل داریم که اصلا کارشون اینه، مثلا اپلیکیشن طراحی کنن، سایت طراحی کنن، موضوعات آموزشی، تبلیغاتی، فروش اینترنت، خرید و فروش خیلی کالاها، از این داستان ها رو میتونن از این طریق انجام بدن. اما من فکر میکنم جدا از این مشاغل که تخصصی کارشون این هست، شما فرض کنید مثلا من یک مغازه‌ای دارم.
بله.
میتونم برم کسب و کارم اونجا معرفی کنم، بازاریابی کنم، تبلیغات کنم، مشتری جمع کنم. بنابراین یک یه سری مشاغل هستن که تخصصی اصلا کار و بارشون تو فضای مجازی است، مثلا خرید و فروش سهام از طریق اینترنت.
درسته.
کارشون اینه، کار دیگه‌ای نمیتونن کنن. یه سری مشاغل فیزیکی داریم که اونها هم میتونن از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده کنن. بس مفصلی است. یه چرخی بزنن تو اینترنت حتما اطلاعات خوبی به دست میارن. اینجا ما خیلی مختصر مفید سعی کردیم اشاره کنیم. فقط در حد 30 ثانیه یه نکته مهمی بگم. مسی و رونالدو رو تقریبا همه ما داریم میشنویم. خیلی از شنوندا میدونن که از فوتبالیستای مشهور و بنام در حال حاضر. در مورد اهمیت فضای مجازی، کسب و کارهای مجازی، من بگم که درآمدی که آقای مسی و آقای رونالدو از فضای مجازی و تبلیغات دارن بیش از درآمد سالیانه‌شون از قراردادهای فوتبالیشون هست.
دیگه اینو بگیرید تو خودتون برید دنبال کسب و کارهای مجازی. صبحتون بخیر باشه. اینجا دوباره صبح رادیو اقتصاد.
پنجشنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی.
شاید به خاطر جمعه ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونهات نشسته.
یکمی اقراق میکنم اینو خودم خوب میدونم.
برای ما پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هند به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد.
اینجا در دوباره صبح،
دوباره
یکی از بخشایی که در برنامه دوباره صبح تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم بخش مدرسه اقتصاد هست. بفهمید 7:11 دقیقه است. بریم مدرسه اقتصاد.
مدرسه اقتصاد. دانش آموزان عزیز مدرسه اقتصاد، خیلی خیلی خوشحال هستم که با یه سخنرانی دیگه میتونم امروز شما رو همراهی کنم. یعنی دو سر برده، هم خودم یه سخنرانی میکنم، خیلی دوست دارم سخنرانی، و هم شما چهار تا کلام چیز زیاد میگیرید از این وضعیت اسفناکی که الان دارید در میایید، به دانش شما افزوده میشه. بحث کرایه خونه هست. به هر حال شما انشالله فردا دیپلمتون رو میگیرین، لیسانس حالا یا هر چی، به هر حال تحصیلاتتون رو ادامه میدین یا ادامه نمیدید، تشکیل خانواده میدید و میرید سر خونه، زندگیتون با این مسئله کرایه خونه شما روبرو خواهید شد. البته خب همونطور که در جریان هستید داره درست میشه، یعنی اصلا نمیخواد شما نگرانی به خودتون را بدید. جدیدن دوستان یک طرحی رو قراره اجرایی کنن به این صورت که روی خونه های خالی چکار کنن؟ بگید یه طبقه بسازن، نه خیر، مالیات ببندن. که چی بشه؟ که مثلا اونایی که خونه هاشون رو خالی نگه داشتن مجبور شن که خالی نگه ندارن، و همین باعث شه که عرضه زیاد شه، تقاضا بیاد پایین، قیمت بیاد پایین. عرضه و تقاضا رو دیگه همه بهش اشراف دارید، میدونید که چه جوریه، چی به چیه. بله، به همین سادگی بوده. یعنی قیمت خونه و اجاره خونه رو به همین سادگی میشه بیاری پایین، و الانم قراره که بیارن پایین. حالا ببینید چه جوری میشه. یعنی طوری بشه که صاحب خونه با تفنگ بیهوشی تو خیابون دنبال مستاجر بگردن. به همین سادگی این طرح قراره که کرایه خونه رو بیاره پایین. بله، من بسیار با این طرح موافقم. اصلا طرح نیستش که، هلوه، هلو، باقلوا، راحت الحلقوم، بنداز بره پایین، قشنگ قیمت کرایه خونه بیاد پایین، همه برن توی خونه. سه سوت اجاره بها رو با هیچ یکسان میکنه. حالا من دانش آموز دارم همه چیز رو به دیده تردید نگاه میکنه. بدبین دانش آموز من میگه یعنی اونی که 500 تا واحد خالی داره هم باز این داستان شامل حالش میشه؟ نه، خودش میدونه که چجوری از زیر بار مالیات در بره. به هر حال بعضیا بدبینن، نگاهشون اینجوریه، ولی خب نگاه تو اصلاح کن. یا مثلا دانش آموز اومده میگه طرف نصف خونه هاشو اجاره میده، بعد مالیات اون نصف دیگه که خالی مونده رو میکشه روی اجاره بهای اون یکی خونه هایی که خالی نمونده و اجاره داده. یعنی ماها باید از این به بعد هم اجاره اون خونه ای که توش هستیم رو بدیم، هم مالیات اون خونه هایی که توش نیستیم رو بدیم. یعنی مالیات اون خونه هایی که صاحب خونه هامون داشتن و اجاره ندادن و حالا روش مالیات کشیده شده، اونم باز من مستاجر باید بگم. دانش آموز من دیدش رو درست کنه. این مقدار بدبینی واقعا درست نیست. ولی شما ولشون کن اونا رو، از من بپرس. من میدونم. میدونی چرا؟ چون من بدبین نیستم، خودمم تحلیلگرم. من بنگزی اینجا مدیر شما هستم، 4 تا لباس بیشتر از شما پاره کردم، اقتصاد رو بهتر از شما میدونم. فقط یک ایراد خیلی کوچولو هست، یعنی تا سیستم بخواد راه بیفته یه مقداری احتیاط بکنیم بد نیست. دیدید که مثلا مالیات رو کارگر و کارمند میدن، اما اونایی که درآمدشون میلیاردیه یا کارتخون نمیذارن، یا کارتخونشون خرابه، یا کارتخون بلد نیستن استفاده کنن، یا اینکه به یه روشهای دیگه به هر حال از زیرش در میرن. اونا دیگه خودشون میدونن و وجدان خودشون، چون مالیات واقعا زیربنای توسعه هست، همه باید مالیاتشون رو بدن. حالا با توجه به این داستان من یک مقدار میترسم که این مالیات شامل حال ماها بشه باز. خب برای اینکه این اتفاق نیفته دوستان، من یک توصیه دارم، هر وقت رفتید بیرون یه نفر تو خونه بمونه، برای که خونتون خونه خالی محاسبه نشه، احیانا مالیات رو نبندن روی خونتون. میخواید برید مهمونی، پنج نفرید، چهار تاتون بره مهمونی، یکی بمونه. این همه مهمونی رفته کجا رو گرفته دانش آموز من؟ بمون تو خونه درس بخون. خیلی خب دیگه تا همین حد اگر که قرار بود که چیزی یاد بگیرید کافی بود. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. با نظم و ترتیب به سمت کلاس‌های خیشتن روانه بشید، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
با پیشرفت تکنولوژی هم نیازهای جدیدی برای بشر به وجود اومد و هم راه‌های جدید برای رفع نیازهای قبلی شناخته شد که به مراتب از راهکارهای سنتی راحت‌تر هستند، مثل خدمات بانکی که امروز بخش عمده از اون به صورت اینترنتی انجام میشن. در چنین شرایطی داشتن کسب و کارهای اینترنتی برای عقب نیفتادن در عرصه رقابت در حقیقت زندگی امری بسیار ضروریه. یادگیری اصول و تکنیک های این هیته برای کسانی که در فکر بقا در بازار رقابتن مسئله بسیار مهم و حیاتیه. بفهمید به نظر شما چه کسب و کارهایی در فضای مجازی موفق تر عمل میکنن و چه ویژگی باید داشته باشن. 22652525 شماره تلفن ما 30367 هم سامانی که پیام کوتاه ما.
من خودمونم بودتمون نمیرسو
بخرم. بعضی از سنگکی هم هستن که نونشون مثلا یه روز هم نمیشه نگرده.
تایرهای خارجی همه رفت بالا.
بکن یه قضا میخواستیم بپذیم، مثلا کوکوک خانوما میپزن. هفت تا تخمه بودم الان چهار تا میزنم.
دست از و تقاضاست، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم. تجربه خرید در فضای مجازی و غیر رو در رو برای بعضی افراد تجربه شیرینی هست و مجددا خریدشون رو تکرار میکنن، اما برای بعضی ها خاطره بد و تلخ هست. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، روز شما هم بخیر باشه سمتا خانم.
سلام، مرسی، متشکرم.
زنده باشید. از این پاساژ خارج شدید چیزی خریدین یا فقط دور زدید که ببینید قیمتا چند هست؟ چون خیلی ها این رو میگن.
بله یه دور زدم، بله. نگاهی کردم اما وارد نشدم ببینم.
روز شما هم بخیر باشه. نگاه کردن به ویترین مثلا فروش شلوار یا کفش، اگر رفتید داخل و محصول رو خریدید و اندازتون بود و کیفیتش خوب بود، دفعه بعد از همین فروشگاه اگر اینترنتی محصولش رو به فروش میرسون خرید کنید؟
خیر.
با همین قاطعیت؟
بله.
شما چی عزیزم؟
چند بار خرید کردیم. بله. اصلا مورد پسند نبود.
بله. شما چی؟
من اگه ببینم خوبه کیفیتش ممکنه که دوباره بخرم یا دوباره سفارش بدم. چون آنلاین یه دفعه یه کفش گرفتم، صرفا خواستم امتحان کنم ببینم خرید آنلاین چجوریه و اصلا اون چیزی نبود که میخواستم.
یعنی صرفا میخواستم اینکه هیجان خرید مجازی
طبیعیه، خیلی خوبه، منم دیگه گرفتم، ولی اصلا انقدر خشک بود که نمیتونستم حتی پام کنم. دیگه از همون موقع اصلا خرید آنلاین نکردم. خیلی کم، یه بار برای پسرم خرید کردم، باز اونم کیفیتش زیاد جالب نبود، دیگه کلا خرید آنلاین رو گذاشتم کنار.
بله. سرکار خانم شاغلید یا خانه دارید؟
ما شاغلیم.
کارتون چی هست؟
خیال.
محصولاتی که تولید میکنید، لباسهایی که میدوزید رو شده تا حالا به صورت اینترنتی بفروشید؟
خیر. به من ولی فروختن
اینترنتی؟
آره فروختن.
شما فامیلید، به هم اعتماد دارید، میدونید سرتون رو کلاه نمیذارن. چطور
اگرم مورد پسندشون نبود پس میدم بهم.
آها
اینجوریه.
یعنی این موارد اگر در فروش اینترنتی لحاظ بشه افراد میتونن
اعتماد. بله خیلی خوبه. من چند بارم مانتو و لباس و اینجور چیزا سفارش دادم ولی اصلا مورد پسندم نبود. هرچی هم خواستم پس بدم دیگه پس نگرفتم.
فکر میکنید چه مشاغلی، چه سنوفی رو میشه ازشون اینترنتی و مجازی خرید کرد؟ یا از چه مشاغلی میشه خدمت با
تکیه بر اون توضیحاتی که در فضای مجازی میدن دریافت کرد. شاید مواد غذایی خب بالاخره تاریخش مشخصه، بسته‌بندیش مشخصه. یه شرکتی مثلا در فضای مجازی تبلیغ میکنه تعمیر کننده لوازم خانگی، به صرف این توضیحات که در فضای مجازی داده اعتماد میکنید که فرد بیاد و حالا اون خدمت رو ارائه بده یا نه؟ باید حتما یک بار حضوری اون آدم قبل آمده باشه و تجربه کرده باشین کار بلد هست یا نه.
من فکر میکنم حضوری شاید بله.
حضوری خیلی بهتره.
حالا من خیلی دیگه وقتتون رو نمیگیرم، خیلی خوشحال شدم. زنده باشید.
متشکرم.
صبح یعنی شور و تکاپو و هیجان، صبح یعنی لبخند، شادی، نشاط. دوباره صبح شد.
دوباره صبح، یه مجله صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
دوباره صبح، تلفن 2265 2525.
من یاری هستم، پسرم 13 سالشه، طراح لباس. از این کسب‌وکارهای فضای مجازی امروز اولین روزشه که کارش رو شروع کرده. البته این کارم کنار درسش داره انجام میده و شروع کرده این سن فعالیت اقتصادی رو شروع کرده و کنار درس خوندن خودش زحمت میکشه، کارش رو داره جلو میبره که به امید خدا یکی از برندهای مطرح کشورمون باشه یه روز. با تشکر از برنامه.
در مورد سوالی که کردید، فروش کالای فضای مجازی که کدومش بیشتره، من فکر میکنم که بیشتر لباسهای زنونه باشه، چون من وقتی وارد اینترنت که میشم تمام مثلا کالاهایی که رو قراره بفروشم بیشتر مربوط به خانوما میشه، بیشتر لباس، مانتو، کفش، کیف اینا میشه. ولی بازم هر چیزی به نوبه خودش و هر کی به شغل خودش فروش خودشو داره. مثلا بعضی شغلا هست که ما خودمون کاری باش نداریم ولی مثلا مغازه هاش هست، کاراش هست. اینه که مثلا به اینا زنگ میزنن و اونا هم کالای خودشونو میفروشن. بنده محمد زاهدی هستم، شهر بازرود، روستای یلسمان. متشکرم از برنامه.
در خصوص موضوع برنامه تون، تمام مشاغل با این وضعیت جدید کرونا که پیش اومد میشه از طریق فضای مجازی اینترنت اول کسب و کار به شرطی که تمام زیرساختاش آماده باشه و امکانات فضای مجازی همه چی مناسب باشه میشه این کار رو انجام داد. متشکرم. ستادی حکیمی، روستای موسی‌آباد، بخش فریمان.
بیست و دو شصت و پنج بیست و پنج بیست و پنج شماره تلفن ماست. 30,036,37 سامانه که پیام کوتاه ما. افسانه خانم غربی برامون نوشتن در حال حاضر حتی مشاوران املاک هم از طریق فضای مجازی خرید و فروش و اجاره انجام میدن. دوست عزیزی که خودش رو معرفی نکردن برامون نوشتن که من معلم زبان هستم، الان تدریسم رو در فضای مجازی انجام میدم، خدا رو شکر چون کارم خوب هست قشنگ و حسابی شاگردم جذب میکنم. چه خوب، چه راحت نوشتم. طاهر خانم نوشتن که من در فضای مجازی به صورت رایگان آموزش خیاطی دارم و در کنارش از طریق همین کار تبلیغات هم انجام میدم. نوسته دوازده 4285 نوشتم فقط آشپزی در فضای مجازی جواب میده. شما اگر بخواین به صورت مجازی در اینترنت کسب و کارتون رو بندازید و شروع بکنین چه کار میکنین؟ 22652525 شماره تلفن ما، 30367 هم سامانه پیام کوتاه ما. اصل خبر.
خب بریم بپردازیم به بازار خودرو و از رئیس شورای رقابتی بگیم که کار اصلیش اینه که تو اقتصادمون عدم انحصار رو ایجاد کنه، رقابت ایجاد کنه، اقتصادو یکی از کسایی هستش که باید این کار رو انجام بده، اقتصاد رو سر حال کنه. به هر حال ایشون یه سال نظری داشتن، البته میدونیم که اول امسال نشستن گفتن که بنابر تورم هر سه ماه یه بار ما قیمت خودرو رو افزایش میدیم و خیلی جالبه که انقدر خوب دقیق زیرکانه عمل میکنن و مثلا نمیگن که بیایم بشینیم حقوق مثلا کارگرای عزیز رو هم بر اساس تورم افزایش بدیم که حالا اونش بکنن.
بله.
رئیس شورای رقابت یکی درست پیش اومد از فرمول جدید این شورا بالاخره رونمایی کرد. فرمول جدید خیلی عامیانه بخوام بگیم چی میگه؟ میگه که قیمت کارخانه میشه متوسط قیمت بازاری. یعنی چی؟ مثلا شما میخواید 206 بخرید، میرید میبینید که مهر، آبان، آذر قیمت و بازار آزاد چقدر بوده، مثلا 200 210 220 بوده، متوسطش رو میگیرید میشه قیمت کارخانه. به همین سادگی و راحتی و خیلی هم نشستن دوستان ظاهرا فکر کردن به این کار. بنابراین چند تا اتفاق: یک، فرمول جدید آقای شورای رقابت اومد تاثیر گذاشت تو بازار آزاد، 1.5 میلیونی هر خودرو رو گران کرد. این از اولین تکانی که فرمول جدید ایشون داشتن. از طرف دیگه شما فرض کنید من 6 ماه پیش پاشم رفتم ثبت نام کردم این خودرویی رو، فکر می‌کردم قیمت کارخونه‌اش مثلا 70 میلیونه، بازار آزاد 200 میلیون، یکی دو سالم صبوری می‌کنم برش میام می‌فروشم، یک تفاوت قیمت یه سودی می‌برم. الان دیگه اون خوابا نیست. کسایی که رفتن ثبت نام کردن موقع تحویل تقریبا قیمت آزاد رو باید پولشو محاسبه کنن.
دلیلی نداره ثبت نام
بکنه. آره دیگه بعید میدونم اینقدر جذاب باشه. فعلا ظاهرا تو 18 تا خودرو این اتفاق داره میفته: پژو پارس 207 اتوماتیک، 207 دستی، سمند سوران پلاس، رانا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات. چقدر هم اسم گذاشتیم برای خودرامون. هایمای دستی اتومات، تارایی که هنوز نیومده، نبباره نبداره، به همراه شاهین هم مشمول این نوع فرمول شدن. ساینا کویک، آریا، برلیانس و چانگانه. از طرف دیگه یه نکته بگیم که یکی از کارشناسای بازار خودرو اومده گفته که شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو شکست خورد، که ما باشو خیلی موافقیم.
بعد دست آقای شورای رقابت درد نکنه.
هوا پر از امید و زمین پر از زندگی. دوباره صبح. دوباره صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. دوباره صبح.
دوباره صبح.
کسب و کارهای اینترنتی به مجوز خاصی نیاز ندارن، اما گاهی لازمه در حوزه‌ای که فعالیت میکنیم مجوزهای لازم در اون حوزه رو اخذ کنیم. مثلا اگر محصول خوراکی رو به فروش میرسونیم لازم از سازمان غذا و دارو مجوز بگیریم. گذشته از اون لازمه کسب و کارهایی که از طریق وبسایت محصولاتشون رو عرضه میکنن نماد اعتماد الکترونیکی هم دریافت بکنن تا بتونن در وبسایت خودشون پرداخت هم داشته باشن. در غیر این صورت امکان فروش محصول در وبسایت رو نخواهند داشت. چند تا نکته بود که خدمتتون عرض کردم، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. حالا شما به ما بفرمایید که به نظر شما چه کسب و کارهایی در فضای مجازی موفق تر میشن؟ این یه بخش. یه بخش دیگه دوست داریم بشنویم از شنونده هایی که الان دوباره صبح رو میشنون، کسی هست که در فضای مجازی فعال بشه و کسب و کاری داشته باشه؟ لطفا راجع به کسب و کارتون با ما صحبت بفرمایین. 30367 سامانی پیام کوتاه ماست، 22652525 هم شماره تلفن ما. به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر عطاالله همایون هستیم، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم مدیریت و اخبار کسب و کار بین‌الملل رو از زبانشون می‌شنویم. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام بر شما،
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم سردلوی، امیدوارم هفته خیلی خوبی و پشت سر گذاشته باشید. در خدمتتون هستیم برای آخرین اخبار بیزنس، کسب و کار و اقتصادی در این هفته. اگه اجازه میدین شروع کنم.
بفهمید.
خواهش کنم. در خب با توجه به اینکه امروز 31 دسامبر هست، آخرین روز سال 2020، معمولاً در امروز و فردا اول ژانویه تمام روزنامه‌ها و مجلات و مؤسسات اقتصادی